أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مستحضرید که ما بحثمون پیرامون ادله کسانی بود که قائل بودند به اجزاء. مقصود از اجزاء در این بحث یعنی کفایت غسل از وضو، چه در غسل جنابت و چه سایر احصال واجبه و مندوبه، که اگر کسی غسل انجام داد آیا ادله ما دلالت دارد که حالا علاوه بر غسل جنابت که مسلمه، نسبت به بقیه اغسال ما نیازی به وضو گرفتن نداشته باشیم، لا قبله ولا بعده، البته با حفظ مشروعیت وضو و استحباب وضو. سخن در اجزاء هست که آیا مجزی هست اگر کسی مثلا نخواد به اون استحباب و مشروعیت وضو عمل کند یا نه. غسل به ما هو غسلون. ما در بحث دیروز که محضر عازم بودیم اشکال چهارمی را مطرح کردیم و اون اشکال چهارم این بود که گفته بودن غسلی که در اخبار اجزاء مطرح شده حمل بر غسل جنابت می شود. بنابراین مجموعه اخبار اجزا را میگن 1، 2، 3 تا هر خبر اجزایی که ما داریم که یدل علی الاجزا، میگن ما این غسل را در اخبار اجزا حمل بر غسل جنابت می کنیم. خب میگیم به چه دلیل، به چه بیان؟ میگن از بعضی از اخبار که میان ما و اهل سنت درباره اون بحث بوده این مطلب استفاده میشود که مقصود از غسل غسل جنابته. و اون عبارت از این بوده که به اهل سنت نسبت داده شده که اینها قائل به وضو هستند همراه با غسل، و علاوه بر این به امیرالمؤمنین هم نسبت دادن که ایشون همراه با غسل وضو را هم لازم می دانسته. که از امام سوال می کنن ماجرا از چه قرار است. امام می فرماید کذبوا علی علیین ما وجدوا ذلک فی کتابه، که این مطلب را جناب صاحب جواهر مطرح می کند. حالا از این مطلب این برداشت می کنند، میگن دعوا سر این نکته بین ما و اهل سنت بوده که آیا وضو لازم است در رابطه با غسل جنابت یا وضو لازم نیست. ما معتقدیم که وضو لازم نیست، پس کل اخبار اجزایی هم که مطرح کردن که غسل وضو لازم ندارد این را باید حمله بر غسل جنابت کرد. بگیم مقصود غسل جنابته چون دعوا اینجاست. مثلا پاسخی که بعد دادیم امروز محضر شریف شما عازم مطرح کنیم، مرحوم محقق قدس سره عرض شود خدمتون در معتبرشون که در شرح مختصر علامه هست، ایشون در رابطه با این اخبار اینگونه جمع کرده گفته اخباری که ما داریم دلالت بر اجزا می کند، آیا مربوط به غسل جنابت است یا اهم از غسل جنابت و غیر جنابت است، یا اخباری که مسئله عدم اجزا را مطرح کرده عمدتاً حالا اخبار اجزاه. ایشون فرموده که این خبرها یکسان نیست که تنها شما بیاید حمل بر غسل را حمل بر غسل بفرمایید جنابت بکنید، نه، اخبار تفصیل دارد، هم از جنابت صحبت گفت شده، هم از جمعه صحبت شده، اخصال مختلفی در این وسط مطرح شده و بحث اجزا راجع به اونا هم آمده. این که ما بیایم یک دعوای این شکلی را بهانه قرار بدیم که پس تمام اخباری که در باب اجزا وارد شده بفرمایید مربوط به غسل، نه، تفصیل هست، مفصل بیان شده از شبت خدمتون کنار غسل جنابت غسل جمعه قرار داده شده و سایر اقصال دیگر. این که شما بفرمایید اینا حمله بر، چون روایات منحصر به اختلاف ما با عامه که نیست، روایات دیگه هم ما داریم، سیه محمد ابن مسلم که سخن از اختلاف ما با عامه نیست. الغسل یجزی عن بفرمایید وضو و یه شیء اطهر من الوضو. خب چه ربطی بین ما و بین اهل سنت که شما از دم بفرمایید کل روایاتی که وارد شده مربوط به عرض شود روایات اجزا مربوط به غسل جنابت است. اینم اگر خواستید مراجعه بفرمایید یه وقتی داشتید کتابش یا تو کتابخونه خواستید ببینید، معتبر جلد 1 صفحه 196. خب امروز بیش از این شما را در حالت انتظار نگه نداریم. امروز فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که علاوه بر مقام و جایگاه رهبری و معمار انقلاب بودن، عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ علمی ما محسوب می‌شوند. با آثار ایشون نگاه کنید، کتب ایشون نگاه کنید، همین کتاب طهارت ایشون نگاه کنید، کتاب بی ایشون نگاه کنید و سایر کتب اصولیه ایشون نگاه کنید. و اون روزی که ایشون رفتن نجف و تصور می‌شد از ناحیه دستگاه طاغوت که حالا تبعید ایشون به نجف باعث می شود که ایشون در اون فضای علمی نجف که فحول علما و مراجع هستند ایشون منزوی می شود. با این نگاه ایشون رو به نجف تبعید کردن که منزوی می شود. بعد من بعضی از اساتید برجسته که امروز در میان ما نیستند و دعوت حق را لبه گفتن، خودشون تو مجالس و محافل تعبیری داشتن و اون تعبیر این بود که ما خودمون را مستغنی دیگه می دونستیم از رفتن درس خارج بزرگان و اون روز، مثل مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله خویی و دیگر بزرگانی که اونجا بودن. ولی بعد که امام آمدن نجف و کرسی درس ایشون شروع شد و ما رفتیم در درس ایشون شرکت کردیم، دیدیم نه، بالاخره امام امام است و علاوه بر اون مکانت و جایگاه انقلابی بودن و ظلم ستیزی و استکبار ستیزی ایشون، ایشون از نظر علمی بالاخره اهل فنه. ما راجب، یعنی به نظر من این نکته‌ای که عرض کردم، جایگاه علمی امام محفوظه از آثارش، منتها بحث‌های حوزوی ما یه بحث‌هایی است که ما رو ادله و استدلال و اینها حرف میزنیم، هیچ موقع در بحث این که مقام و جایگاه کسی را تنزل بدیم اصلا این بحثا مطرح نیست. از یه وقتی گاهی از اوقات نگید که آه تو درسی مثلا امام، نه، خیلی ما درس بزرگانی رفته ایم که نقد کردن، ایراد کردن، جای تایید کردن، به ما مواردی بوده که نظر امام را قبلا تایید کردیم و اینجا هم از اون مواردی است که ما نقد داریم. چرا؟ چون ما به استدلال نگاه میکنیم، دلیل نگاه میکنیم و بر اساس دلیل قضاوت میکنیم. حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه با این توضیح مقدمی که عرض کردم، ایشون آمدن اخبار مربوطه را به چهار دسته تقسیم کردن، یعنی اخبار اعم از اخبار اجزا و عدم اجزا. گفتن مجموعه اخبار ینقسم علی اربعت اقسام. قسم اول ایشون فرمودن اخباری داریم که به صورت مطلق و به طور مطلق میگه کفایت میکند غسل از وضو، یعنی اگر کسی غسل کرد به صورت مطلق. مطلق یعنی چی؟ یعنی سواء اون کان غسل ما غسل جنابت باشد یا سایر اغسال واجبه و مندوبه باشد. یه سری اخباری داریم علی نحو الاطلاق تدل علی الاجزاء. این دسته اول. دسته دومی که ایشون می‌فرمایند میگن اخباری است که دلالت می‌کند بر بدعت بودن وضوء با غسل. وضوء با غسل میگه بدعت است. حالا ایشون در اینجا تو این عبارت توضیح ندادن که حالا شاید ناظر به همون روایاتی است که وضوء بعد از بفرمایید غسل جنبه بدعت بودن داره. و دسته سوم که ایشون تو این تقسیم بندی اخبار دارن میگه اخباری ما داریم که در خصوص غسل جنابت وارد شده، مخصوص غسل جنابته. اینم دسته سوم. دسته چهارم ایشون میگن اخباری است تفصیل میدهد، تفصیل دهنده است میان غسل جنابت و غسل های دیگر. پس دسته اول علی نحو الاطلاق دلالت بر اجزا می کند، یعنی غسل یکفی عن الوضو. دسته دوم بر بدعت بودن وضو همراه با غسل. دسته سوم در خصوص غسل جنابت. و دسته چهارم هم تفصیل بین غسل جنابت و غسل های دیگر است. بعد از اینکه ایشون این تقسیمات چهارگانه را مطرح می فرمایند، این جمله دقت بفرمایید، فرمایش ایشون با لحاظ اونچه که تا کنون محضر شریف علما عرض کردیم، ایشون میگه روایاتی که دلالت میکند بر کفایت، اشاره به همون دسته بفرمایید اول، روایاتی که دلالت میکند بر کفایت مطلق غسل از وضو، یعنی اگر غسل آمد دیگه بفرمایید وضو لازم نیست، ایشون میفرمایند اینا را به قرینه سایر اقسام روایات بر غسل جنابت باید حمل کرد. یعنی ایشون سایر روایات را قرینه میگیرند. عرض شود خدمتتون این که برای این روایاتی که دلالت میکند بر کفایت مطلق غسل از وضو، یعنی اگر روایت آمده غسل مطلقا کفایت از وضو میکنه، میگه سایر روایات که ما بهش نگاه میکنیم اونا قرینه میشود که مقصود از این تعبیر علی نحو الاطلاق مربوط به غسل. تا اینجا خوب روشنه؟ بسیار. و با توجه این تتمه شو نگاه بفرمایید، تتمه هم داره. حالا تا اینجا میگیم ببینیم چی میشه. تتمه ای که داره میگه با توجه به متداول بودن چی؟ غسل جنابت بیش از غسل های دیگر. یه غسل جنابت متداول تر است، بیشتر است از سایر غسل ها. مبتلا به، البته معلوم نیست مبتلا به کی هست. عرض شد خدمت شما بین که میگه که این جمع را برای ما جمع قریب به ذهن قرار داده. پس از یک سو میفرمایند اخبار مطلقی که ما داریم به زمینه و به قرینه سایر اخبار باید مربوط به غسل جنابت. بعدم علاوه می‌فرمایند که غسل جنابت از یک برجستگی برخورداره و اون برجستگیش هم عبارت از اینه که بیش از غسل‌های دیگر هست. اینا منتظر باشید، ما جواب داریم برای این فرمایشات. بعد می‌فرمایند زیرا تنها بعضی از مکلفان در پاره ای از اوقات سراغ غسل حیض میرن، سراغ غسل نفاس میرن، عرض شود، و بعضی از مکلفین سراغ غسل استحاضه میرن، بعضی از مکلفین سراغ غسل جمعه میرن و سایر غسل های دیگر، یعنی اونی که مشار و بل بفرمایدا بنان هست در میان این اقسام غسل جنابته، اما بقیه این بعضی اون بعضی اون بعضی اون بعضی، و در نتیجه معصوم موقعی که مطلبی فرموده که غسل یجزی عن الوضو با توجه به برجستگی غسل بفرمایید جنابت ما و متداول بودنش و این که بقیه بعض و بعض و بعضه، اینا عرشبت باعث می شود که ما این را این جمع راه جمعش اینه که حمل کنیم. عرشبت خدمتون این که اون روایات را و این موارد را بر حمل بر غسل بفرمایید جنابت. از این رو عرض شود خدمت شما به این که این جمعی که ما میکنیم، ایشو میفرماید این جمعی که ما میکنیم یعنی یحمل المطلقو بفرمایید علی المقید ای الغسل الجنابه، حمل بر فرد نادر بفرمایید نیست، بلکه حمل بر فردی است که مبتلا به و تعدادش هم بیشتره. شما چیزی می‌خواستید بفرمایید؟ همیشه توضیح می‌فرمایید شما
در بعضی از
نه اصلا ببینید ما اجازه بفرمایید ما الان در موقع آقا ما من اشتباه کردم مجا گفتم ببخشید سوال اشتباه بود من آروم باشید بهتر
تفسیری که فرمودن تفسیری چی
کدام؟
اون قسم
چهارم
که تفسیر دادن
مکنون اخبار تفسیر میگه تو بجشو چیه؟ میگه اخباری ما داریم که هم غسل جنابت را مطرح کرده و هم غسلهای دیگه، تفسیر بین ایناست، یعنی مثلا هم راجع به غسل جنابت و هم راجع به غسلهای دیگری، مخصوصش تفصیل اینه، یعنی تبیین کرده غسل جنابت چه است نسبت به بعضی گفته بدعت، نسبت به بعضی اشاره به بدعت بفرمیده نکرده، از این سری مثلا
میرسه به همون ستا میکنه
تفصیل. حالا هرچی سم ماشه، علاوه بر این تفکیک کرده اینا را در مقام بیان تفکیک کرد. عرض شد خدمتون می که علاوه بر این ایشون یه فرمایشی دارن، میگن وضوی پیش از غسل جنابت، خوب دقت بفرمایید، در میان مردم مورد بحث بوده که اصلا قبل از غسل جنابت مسئله وضو لازم هست یا نه، این محل بحث همیشه بوده، به طوری که برمیگرده با اون حرفی که اول بحث عرض کردم به عنوان اشکال چهارم، به طوری که در این باره به امیرالمؤمنین علی علیه السلام دروغ بستن، ایشو میفرمایند که حضرت دستور داده که مثلا قبل از غسل جنابت چکار کنند؟ آقا وضو بگیرند. و بعد میفرماید در صحیح حکم ابن حکیم این مطلب آمده بود که مردم میگویند پیش از غسل وضو نماز گرفته شود. قلت و راوی میگه ان الناس یقولون یتوزع وضوء الصلاه قبل الغسل فضحك ای الامام و قال و ای وضوء انقى من الغسل و ابلغ، یعنی میگه این بحث مطرح بوده، چه بحثی؟ وضوء قبل از غسل. اینم غسل جنابت ها. خب بعدش میفرماید این مطلبم سبب نزدیک شدن این جمع ما می شود، یعنی این که ما اینطوری جمع کردیم که اون روایات مطلقی که میگوید مجزی هست به قرینه اون سایر روایات، چه اون روایتی که میگه بدعت، چه اون روایتی که در خصوص جنابته، چه اون روایاتی که تفصیل مثلا مطرح میکند، اینا سبب میشه که این جمع ما به واقعیت بفرمایید نزدیک باشه. و این که روایات بدعت بودن وضو، اینم خوب دقت بفرمایید فرمایش ایشونه، این که روایات بدعت بودن وضو قبل و بعد از غسل، یعنی روایاتی که میگوید چون بعضی از روایات داشت که بعد الغسل بدعه، بعضیش بود چه آقا هم قبل و هم بعد. آفرین. میگه این روایاتی که بحث بدعت بودن را مطرح میکنه، عرض شود محضر شما، بدعت بودن وضو قبل و بعد از غسل و کفایت از غسل و کفایت غسل از وضو و این که اطهر بفرمایید من الوضو، این تعبیریشون داره، عرض شود خدمتتون این که با اون دروغ و اختلافی که همچنین مطرح شده، این روایات خودش دلالت بر این میکنه که محط بحث کجا بوده؟ بگید غسل جنابت. اصلا اونجا محل بحث بوده و اختلاف بوده که آیا بدعت هست چه قبل چه بعد، که حالا بعدم به امیرالمومنین نسبت دادن و امثال ذالک، و بعدم فرمود کردی بو علی علیین علیه السلام. در جای دیگری بحث نبوده که آیا وضو لازم هست یا وضو لازم نیست. اون جایی که بحث بوده که وضو لازم است یا لازم نیست، یا قبل یا بعد، بفرمایید بدعت هست، مربوط به غسل. این فرمایشات ایشونه دیگه. این بله تا اینجا. علاوه بر این، بازم ایشون بسنده نمی کنن تا اینجا، علاوه بر این می فرماین که یکی از دو قول شافعی که از عرض شود خدمتون ائمه اربعه اهل سنت هست، بر وجوب وضو پیش از غسل جنابت یا پس از اون هم دلالت می کند. یعنی یکی از اقوال شافعی هم راجع به بحث وضو مطرح، حالا قبل از غسل یا بعد، این همش وضو
وجوبه،
همین دیگه. بله
وضو قبل از غسل.
بله وضو که میگم یعنی وجوب. انا بفرمایید سید حواس ما رو میبره در عالم دیگری. شافعی اجازه بید الان شافعی میگه. ایشو میفرماد یکی از دو قول شافعی، یعنی شافعی دو تا قول داره، یکی از دو قولش بر وجوب وضوست، پیش از غسل جنابت یا پس از اون، ولی اجمالا بحث وجوب وضو را ایشون مطرح کرده، حالا یا مربوط به قبل از غسل یا خب. اینم باز نشون دهنده این است که اگر معصوم علیه السلام مثلا بفرماید، حتی صحیح محمد بن مسلم ایشون میفرماید که الغسل و یجزی عن الوضو، یعنی حواستون باشه سراغ حرف عامه نروید که میگویند بفرمایید قبل از غسل یا بعد از غسل وضو واجب است. اینم نکته دیگری ایشون هست در اینجا. بعد ایشون برای این که مطلب خودش رو بیشتر به کرسی بنشاند، حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه میفرماید مرحوم محقق به دسته از روایات اشاره کرده درباره غسل های دیگر، یعنی غیر از غسل، بفرمایید آمده یه دسته از روایاتی که مربوط به غیر غسل جنابته ایشون اشاره کرده، که بعد حضرت امام میفرماید که اونجا این روایاتی که مربوط به غیر غسل جنابت است، اینا دوچار اشکالن، یا از نظر سند ضعیف هستن، مثل مکاتبه محمد ابن عبدالرحمن همدانی و مرسله حماد ابن عثمان، اینا را عرشبت خدمتون به ضعف سند رد میکنن. دلالتم ردش اینه که چون روایات میگه مربوط به غسله بفرمایید جنابت دیگه اصلا شامل اینا، یعنی اون روایات دیگری هم که مربوط به غسلهای دیگر هست اونا دوچار ضعف سندن. دلالتشون هم که گفتیم مطلقات، عرشبت خدمتون این که حمله بر مقیدات میشود و حمله بر غسله بفرمایید جنابت. این کتاب طهارت حضرت امام بود تا اینجا من خوندم، جلد 1 صفحه 149 تا صفحه 151. این مجموعه فرمایشات حضرت امام بود که نظر حضرت امام تا اینجا که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام اخبار را به چند دسته تقسیم کرد؟ 4 دسته. و در نهایت با قرائنی که آورد که دعوا بین شیعه و سنی هست و کلمات ائمه ناظر به این دعوا هست و اونا چون معتقد به وضو هستند و وجوب و وضو عرشبت که امام هم اون شکلی فرموده، به سایر قرائن دیگری بقیه روایات هم که مربوط به غسلهای دیگر هم هستم این هم دوچار ضعف سندن. پس فتحصل یا نهایت المطاف به تعبیر حضرت امام اینه که تو این وسط ما معتقد به عدم اجزاییم جز این تا اینجا. اما سخن ما
جواب
حضرت، جواب که نمیگیم، چون شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه عرض شود خدمت شما به این که اشکال میکرد بر اساتید خودش تو درس، چند روزی درس نیامد، شاگردا گفتن چطور شد درس نیامدی چی شد؟ گفت به دلیل این که من الان تنها هستم، اونا هم نیستن از خودشون بفرمیده دفاع کنن، یک تنه ما داریم میریم جلو و داریم حرف میزنیم و من میگم شاید اگر اونا اینجا بودن من جرأت این شکل حرف زدن بفرمیده نداشتم. حالا منم همین حرف میزنم، اگر امام اینجا نشسته بود شاید ما لحاظ بهتری میکردیم، اینطوری حرف نمیزدیم، ولی ما هستیم و ظواهر قضایا دیگه. حالا العذر عند کرام الناس بفرمیده مقبولون. البته ما مجموعه ادله تا اینجا آمده ایم، یادتون هست دیگه ادله اجزا را ما مفصل بحث کردیم، ادله عدم اجزا را تا کنون رد کرده ایم، منتها حرف امام را مطرح نکرده بودیم، وعده داده بودیم. حالا ببینیم با فرمایشات امام چطوری میتونیم بررسی کنیم. ما چند تا مطلب راجع به فرمایشات امام داریم، تقریبا 6-7 مطلب راجع به فرمایش ایشون ما داریم. 1، عرض شود خدمتتون این که این جمعی که ایشون فرمودن، چون نهایت فرمایش ایشون این بود که آمدن جمع کردن بین چی آقا؟ بین روایات، و سایر روایات را قرینه بر روایات مطلق قرار دادن و حمله بر غسل جنابه. ما میگیم برداشت ما این است که این جمعی که شما فرمودید ایها الامام با تعلیلی که در ذیل بسیاری از روایات وارد شده سازگاری ندارد. تعلیل چی بود ایها الفضلاء؟ صدر این بود الغسل یجزی عن الوضوء، بعد بفرمایید و ای وضوء اطهر من الانقا اطهر ابلغ. این تعلیل ما عروس روزه مفصلی راجع به تعلیل خوندیم، تعلیل معممه، گرچه گاهی تعلیل مخصصه، موقعی که میگیم لا تأکل الرمان فإنه بفرمایید حامزون، دکتر به مریض میگه لا تأکل الرمان فإنه حامز، یعنی ترشی برات
نه
خصوصه انار. پس حامز تعلیلی است که یعمم، در این حال تخصیص هم در اونجا وجود دارد که انارم نه هر اناری نخور، انار ترش نخور، تخصیص در اینجا هم وجود دارد. پس بنابراین این حرفی که به ما زدن تعلیل معممه به درد کجا باید بخورد؟ و ای وضوء انقا من الغسل، عرشبت اونم نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا، عرشبت. ما میگیم این بیان شما و این حملی که منحصر میکنید به غسل جنابت با تعلیل سازگاری ندارد. حالا ما با اون عذرخواهی که از امام کردیم با این جمله شما سازگاری نداره. ما ادب و رعایت کردیم نسبت به امام، گفتیم خودشون اگه بودن شاید جواب میدادن به ما. خب عرض شود خدمت شما به این که پس بنابراین این تعلیلی که مطرح شده و این تعلیل عرض شود خدمتتون به این که میگه انقا اطهر ابله، این در رابطه با مطلق غسل، نه در رابطه با خصوص غسل جنابت. میگه مطلق الغسل ما را از وضو بی نیاز میکند، بنابراین این تعلیل با این جمع شما سازگاری دارد یا ندارد؟ قصه اصفهانی که لازم نیست بگم. این تعلیل مانع از جمعه و نمیشود بین این روایات این شکلی جمع کرد و بگید این روایات مطلق مقصود بفرمایید غسل جنابت. اجازه بدید. و در صورت اراده، اینجا امام طرفداری از امام انقلابی بودن تون گل نکنه، ما بحث علمی داریم میکنیم، ما هم عذرخواهیمون راجع به امام مطرح کردیم، انقلابی اینجا جاش نیست، اینجا بحث علمی را نگاه کن. در صورت اراده خصوص غسل جنابت، ما عرض میکنیم امام وظیفش این بود که بیان بکنه با این تعلیلی که ذیل این روایات آورده ما باشیم و ظاهر این روایات، ما محمد ابن مسلم، زراره و بزرگان دیگری که بودن آیا دقتکاری های فلسفی میکردن؟ بفرمایید. بله، لذا میگن فقیهی در فقاهت عرض شود خدمتون این که میتواند که خیلی اون دقتکاری های علوم دیگر را وارد فقه نکند، وگرنه فقه سر از جای دیگری در میاره. و در صورت اراده خصوص غسل جنابت، امام وظیفش این بود که اگر خصوص مورد نظرش بود بیان کنه که این حرفی که من میزنم مربوط به غسل جنابت هست. عرض شود این راجبین. حالا فرمایش حضرت
اون روایات مخیط تعلیل دست تعمیم میاندازد، تعمیم دست
نه
تعلیل
دست. شما هوایی حرف نزنید، زمینی حرف زنید. کدوم روایات؟ کدام روایات؟ خب اگه گفته تصریح غسل جنابت، ما هم دعوا نداریم دیگه، به موردش اکتفا میکنیم دیگه. راجع به غسل جنابت میگیم غسل جنابت این شکلی، ولی تعلیل که آمده، تعلیل میگه منحصر به غسل جنابت، بفرمایید آن نیست این قصه. در طبیعی غسل آمده، در ذیل طبیعی غسل آمده، چون در ذیل طبیعی غسل الغسل یجزی عن الوضو، موقعی که در ذیل طبیعی غسل بیاد خب ارشد و به بیان دیگر عرض شود خدمتتون این که تعلیلی که در اینجا هست موجب می شود، این تعلیل ما ابا و امتناع ایجاد می کند که ما اخبار اجزا را مقید کنیم به فرمایید به غسل. پس التعلیل مانع ان تقیید الاخبار به غسل الجناب. شما فرمایش رو دارید مثل همیشه، ما هم از بزرگان حساب کنید. بله تمام شد، خواهمون دیگه. این بعض در مقابل اون بعض. آب مستمسک هم خواستید مراجعه کنید، تو مستمسک هم این حرف ما هست، یعنی مرحوم آیت الله حکیم هم همین فرمایش را، مستمسک جلد 3 صفحه 344 و مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرماید به بیان دیگر تعلیل سبب می شود که اخبار اجزا عبا داشته باشند از مقید شدن به غسل فرمیدا جنابن. حالا اون بزرگان چه فرمودن؟
آیت الله جوادی آمونی می فرماید که تعلیل در صورتی اثر داره و می تونه مؤثر باشه که علیل نباشه. اگر یک موردی مثلا داشته باشه
نقضی هر کار نیست، نقضی نیست. اون اشاره کرده به خاطر اینکه دعوا با اهل سنت بوده، به اون به خصوص اشاره کردن که بدهتون، ولی نسبت به بقیه موارد اشاره نکردن. و علاوه بر این ما حالا در نظر نهاییمون ما قائل به احتیاط هستیم، معلوم باشه از الان نظر نهایی بنده احتیاطه، فتوا غیر از احتیاطی است که ما در نهایت قائلیم. دو
الغسل یکی یعنی الوضو، وقتی که روایت مخیط الغسل در غسل جنابت حرارت.
عزیز من نه نه نه، طبیعی غسله، یک روایت و دو روایت نیست بابا جون. حتی غسل استحبابی جمعه را هم آورده،
اسمش هم
اسم جمعه را هم آورده، منو مستحب، عیدم بود، زیارتم بود، جمعه هم بود. یعنی شما اگر دعواتون تنها سر اغسال واجب است، ما یه چیزی میدونستیم بگیم. راجع به غسل جمعه هم که غسل مستحبی هم هست آورده، اینا رو ما میگیم. هنوز عجله میکنید، طرفداری از امام گل کرده، منم طرفدار امامم، بله، لذا ادب و رعایت کردم. وقت گذشت و صلی الله علی سیدنا محمد.